بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که همه مسائل حقوقی انسان بدون شناخت هویت انسان میسر نیست و هویت انسان را هم غیر از انسان آفرین کسی نمیتواند تبیین کند و خدای سبحان که انسان را آفرید برای او مقام منی خلافت قائل شده است و خلیفه هم آن است که حرف مستخلف عنه را بزند، نه حرف خود یا حرف دیگران را، و هر گونه رژیم ارباب رعیتی فکری فرهنگی چه بین خود انسان و دیگری، چه بین فرشته ها و افراد عادی، این باطل است. تنها ربی که در جهان هستی حاکم است خداست و ما سوای خدا مربوب او است. قبل از پایان این بخش از بحث بنا شد که سخن بعضی از بزرگان اهل معرفت که بعد از گذر از 7-8 قرن به برخی از نوشته های معاصرین رسید بازگو می شود. اون بزرگان می گویند به این که انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال، این امانت همون خلافت است. و ایو امانت اعظم من نیابت الحق من النیابت عن الحق فی عباده. این سخن جناب ابن عربی است در جلد سوم تفسیر معروفش، صفحه 418 جلد سوم، ذیل همین آیه نارزن الامانه، که نارزن الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملها و اشفقن منها و حمل الانسان انه کان ظلوما جهولا. عبارت ایشون این است که و ای امانت اعظم من نیابت عن الحق فی عباده، که انسان نائب حق باشد. نائب حق باشد یعنی همون خلیفه حق باشد و هیچ امانتی از این بهتر مهمتر نیست. البته برای این امانت مصادیق ذکر کردن و در بحث کنونی ما هم سهمی ندارد، برای اینکه چه ثابت بشود به این که منظور از این امانت خلافت است چه ثابت نشود، انسان خلیفت الله است. ولی اگر ثابت بشود شاید یه لطائف تازه‌ای را هم به همراه داشته باشد. ایشون نظرشون این است که این امانت منظور خلافت است، برای اینکه تعبیر کردن به نیابت از حق در بندگانش. بعد فرمودن به این که فرق است بین عرض و امر. اونجا که خدای سبحان آسمان ها و زمین را مأمور می کند که اطاعت کنید، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، همه مطیعا قالتا اتینا طائعین، نه تنها اتینا طائعین بلکه اتینا طائعین. خطاب به تثنیه است ولی جواب به جمع است. این دو موجود میگوین ما همراه دیگر موجودات آمدیم، نه تنها ما طائعین میاییم، بلکه که ما مانند دیگر طائعین میاییم. قالتا اتینا طائعین نه طائعین. خب امر مستلزم اطاعت سماوات و عرض است، ولی عرض مستلزم اطاعت نیست، عرض پیشنهادی است. و عبای اینها هم یه عبای محمود و ممدوح هست، چون عبای اشفاقی است نه عبای استکباری. اون عبای مذموم است که مخاطب بتواند ولی اطاعت نکند، نظیر عبا وستک بره به کان مل کافرین. اما عبای سماوات و عرض عبای اشفاقی است. عرض کردن برای ما دشوار است این کار. فابین ان یحملها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. پس یه عرض داریم، یه امر، یه عبای استکباری داریم، یه عبای اشفاقی. این چهار مطلب. در جریان خلافت که آیا این آیه انا عرضنا الامانه همون خلافت رو میخواد بگه یا نه، این رو باید در بحث تفسیری جستجو کرد. خدای سبحان میفرماد ما این امانت را بر آسمان ها و زمین عرض کردیم، عرضه داشتیم، اونا ابای اشفاقی داشتن. در جریان خلافت یه همچه تعبیری نیست، بلکه می‌فرماید فرشتگان خود را در معرض این کار قرار دادن، ما گفتیم مقدور شما نیست. فرشتگانی که گفتن نحن نسبح به حمد که به نقدس لک، بعد از این گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسبک الدماء و نحن نسبح به حمد که به نقدس لک، فرشته ها خود را در معرض تحمل این خلافت قرار دادن، ما گفتیم نه. ولی در جریان امانت میفهمد ما بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، اونا گفتن مقدور ما نیست. این خصوصیت برای خلافت هست و به هر تقدیر منظور از این امانت خلافت الله باشد یا نه، جریان خلافت اون مصداق کامل است، نه منحصر به خلافت. غالب امانت ها، لذا اینکه گفته شد مسئله تکلیف هست، مسئله صلات هست، مصادیق دیگه فراوانی برای امانت ذکر کردن، همه اونها میتواند تام باشد چون این جامع است. در نهج البلاغه وجود واره که است امیر دارد به این که این امانت مالی، همین امانتی که اگه مال به دست کسی بدن، این مشمول آیه است و آسمان ها و زمین از تحمل این امانت عاجز شدند. ماری را به دست کسی بدن و اون امینانه حفظ بکند و در او به میل خود تصرف نکند و به صاحبانش برگرداند، این کاری نیست که آسمان ها و زمین با آسانی بتوانند تحمل کنند. در این گونه از امانت ها یه وقتی اسمینه یه کتابی رو کسی به شخصی از امانت میذاره، فرشی رو امانت میذاره، کلید خانهش رو امانت میذاره، بعد یه هفته میگیره. یه وقتی کسی مرجع اموال بیت المال است که اموال بیت المال رو به عنوان امانت پیش اون میذارن. اگر کسی مثل وجود مبارک است امیر بود، این در امانت تصرف زائد نشد، هرچه به دیگران شهریه میداد برای خودش هم میگرفت. اما اگر کسی مثل او نبود، معلوم می شود که فعبین یحملنا و اشرقن منها صادق است. اگر کسی وجوهی نتراشید، ادلی نتراشید، خود را برتر از طلبه های عادی ندانست، هرچه به طلبه عادی شهریه میده به خودش هم بده و بگیره، این معلوم شد که امانت رو حفظ کرده. و این رو شما همونطور با چراغ بادگرد شهر بگردید تا پیدا کنید. و این رو حتما به نهج البلاغه مراجعه کنید که منظور از این امانت اون مسئله الولایت الکلیت الالهیه، اونا مصداق کامل است. حقیقت قرآن هست، حقیقت ولایت هست، بله اونا مصداق کامله. اما این وجوهات هم امانت است، این سهم ما هم امانت است. چرا آسمون بریم ما؟ همین از اینجا شروع بکنیم تا به اونجا برسیم. این رو حتما به نهج البلاغه مراجعه فرمایید الا ولا بد، تا معلوم بشه ما با چی روبرو هستیم. و فرمود این کار مهمیه، نشانش اینه که شما بعد از علی سلام الله علیه و اهل بیت باید در تاریخ بگردید و پیدا کنید. و این برای این است که هر کسی به گوشه از بیت المال دستش رسید، بداند که این امانت همون مصداق امانته و به دنبالش ظلومن جهولا را دارد. اگر کسی سر آسمان در بیاره بگه منظور امانت ولایت کلیه الهیه است، این یه مقدار میخواد شانه از زیر بار تکلیف خارج کند. حالا تو کار زمین رو چه کار کردی که با آسمان ها رفتی؟ اون بله اون مقامیست که فرشته ها میسورشون نیست تحمل کنند، درست. نظیر این که لو انزل لحاظر قرآن علا جبلین لرعیته و خاشعن متصدن مخشت الله، درست. اما این چه نیست که منظور از این امانت اون ولایت کلیه مطلقه ای را باشد که فقط علی و اولاد علی علیه السلام دارست. اون بله مصداق کامل است. بنابراین این امانت ها یعنی وجوهات، این شهریه ها، این اموال بیت المال، این چیزهایی که حالا یا انسان تو وزارتخونه ها و نهادهای دولتی کار میکنه یا تو حوزه کار میکنه، بالاخره مالی که مربوط به بیت المال است به دست هر کی رسید امانت است. و این اگر انسان درست تحمل نکند ظلوم جهول خواهد بود. این بیان نورانی وجود مبارک استمیر است. بعض این که حضرت صلات رو معنا کرده، زکات رو معنا کرده، امانت های حقوقی و مالی رو معنا کرده، گفت حفظ امانت به قدری مشکل است که آسمان و زمین نتونستن تحمل کنه. این امانت حقوقی که در کنار صوم و صلات آمده همین امانت وجود شرعی است. خب به هر تقدیر اون بزرگوار این فرماش شش هفت قرن قبل فرموده، بعد همینطور در حوزه ها رواج داشت و مرحوم قاضی هم این حرف ها رو به شاگردانش منتقل می کرد و در فضای بسته نجف هم یه همچه حرفی ظهور کرد تا مرحوم شهید صدر به این حرف رسید. این نقش محوری تو بحث کنونی ما ندارد که آیا منظور از این امانت همون آیه امانت همون آیه خلافت است یا نه، ولی این بزرگوار نظرش این است که انا عرضنا الامانه، امانه هی نیابت عن الحق فی عباده. خب اگه کسی نائب است باید حرف منو به انش را بزند. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که استخلاف غیر از تفویض است. اگه در قانون اساسی آمده که ذات اقدس اله که حاکم مطلق است همو انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است، یعنی به نحو استخلاف نه به نحو تفویض. تفویض یعنی واگذار کردن. این تفویض خواه اون تفویض مطلق باشد که مفوضه میپندارم، یا تفویض در مقابل جبر باشد که معتزله برانن، به هر تقدیر باطل به محال است، نه بد است، محال است. مثل این که درباره جبر نمیتوان گفت جبر بد است، جبر محال است. این مسائل عقلی نظیر مسائل ریاضی حکمش حق و باطل است. یعنی نمیشود گفت که 2 تا 5 تا بد است، باید گفت 2 تا 5 تا محال است. جبر محال است، تفویض محال است. منزله بین المنزلتین، امر بین الامرین، حق است العارفی. معنای تفویض این است که ذات اقدس الهی کاری را به یک انسانی یا به جامعه‌ای واگذار بکند و از او صرف نظر بکند، رفعیت بکند، که اون فرد یا اون جامعه در اون کار مستقل باشد. این معنی تفویضه. حالا چه در اصل نظام خلقت که معاذ الله خدا خلقت برخی از امور را مثلا به فرشتگان یا به انسان‌های کامل واگذار بکند، یا نه در افعال عادی کارهای انسان را به خود انسان واگذار بکنن. خطر تفویض بدتر از خطر جبر است، چون بازگشت تفویض به تعدد آلهه است. معنای تفویض وقتی این شد که خداوند معاذ الله مثلا یک کاری را به یک فرشته یا به یک انسانی یا به جامعه واگذار بکند، یعنی او در تصمیم گیری این کار مستقل است و خدا هیچ نقشی ندارد. چنین کاری با 2 برهان مستحیل است. یه برهان حد وسطش مبدع فاعلی است، یه برهان حد وسطش مبدع قابلی. نه این انسان یا فرشته یا جامعه میتواند در کار مستقل باشد، نه کار ذات اقدس اله تقدیه پذیر است. 2 برهان، یکی حد وسطش امتناع استقلال ممکن، دیگری حد وسطش امتناع تقطیع و تفکیک قدرت مطلقه. اون برهانی که حد وسطش امتناع استقلال موجود ممکن است این است که انسان چه فرد چه جامعه، فرشته چه فرشته های حامل عرش چه فرشته های دیگر، هر کدام از اینها موجود ممکنن. و موجود ممکن در حدوث و بقا عین ربط است، چیزی که عین ربط است استقلال پذیر نیست. پس موجود ممکن استقلال پذیر نیست، نه در حدوث نه در بقا. پس هیچ گوشه از گوشه های کار ممکن را ام از فرشته یا انسان نمیشد به خود او داد و او در این کار مستقل باشد. مستقل باشد یعنی چی؟ یعنی پاش به هیچ جا بند نیست، خودش مستقلا داره تصمیم میگیرد، به هیچ جا نیاز ندارد و به هیچ جا هم خصم نمیشود. چنین چیزی باید در هستیش مستقل باشد تا در وصفش مستقل باشد، ثم در کارش مستقل باشد. اگر چیزی در مقام ذات رهن است، در مقام وصف به طریق اولا و در مقام فعل به طریق اولای من الاولا، و اگر چیزی در مقام فعل مستقل بود در مقام وصف به طریق اولا و در مقام ذات به طریق اولای اولا، چه در قوس صعود چه در قوس نزول، از هر دو طرف تقریب بکنیم قابل بیان. اگر چیزی در اصل هستیش رهن بود و بسته بود، هر گونه وصفی برای او باشد بسته است، هر گونه فعلی هم که بعد از وصف برای او تثبیت می شود بسته است. تفویض معنیش استقلال است، یعنی این هیچ قیمی نمی طلبد، همه کارهای او به خود او برمی گردد. چنین کاری از نظر مبدا قابلی مستحیل است. و اگر قدرت ذات اقدس اله نامتناهی است کما هو الحق، این قدرت تقطیع بشود، این عاملیت این فاعلیت این قدرت الهی تقطیع بشود و این اراده الهی تقطیع بشود، در این مرز خاص قدرت حضور ندارد، اراده ظهور ندارد. خدا اعمال قدرت نمی کند، اعمال اراده نمی کند، هیچ کاری نمی کند. این قدرت را واگذار کرده به او که این موجود مستقلن دارد انجام می دهد. اراده خدا، قدرت خدا دیگه سهمی ندارد. این قدرت بیکران که داخلون فی الاشیاء لا بل ممازجه با در اینجا حضور داشته باشد. پس چه از طرف مبدع فاعلی چه از طرف مبدع قابلی، تفویض محال خواهد بود. بلکه مسئله آیت بودن، مظهر بودن، که تعبیرات قرآن و سنت هم آیت هست، این حق است. یعنی هر موجودی هر کاری که انجام میدهد آیت اسمی از اسمای الهی است. پس اصلا معنای خلافت هم همین است، یکی آیه آینه تمام نماییست که اون ولایت مطلقه مستخلفه هم نشون میده. اینه که وجود بارکه از تعبیر فهمد که ما لله آیتون اکبر و منیم، چون خود وجود بارکه از تعبیر این جان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، حرفی که اون حضرت میزد مثل این که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمانده باشد، فبود از من آیت الله کبراتر در جهان خلقت نیست، هیچ کس از من بزرگتر نیست. برای اینکه اونطوری که من خدا رو نشون میدهم، این منی که میگوید یعنی به لحاظ همون ولایت مطلقی که داره، هیچ موجود دیگر نشون نمیده. خب اگر انسان یه چهره‌ای رو در صورت آینه دید، دیگه مطمئن است که تو آینه خبری نیست، این شفاف و بزرگ است، بیرون رو به خوبی نشون میدهد. همین معنی آیت بودن اینه. خب پس استخلاف غیر از تفویض است. اگر ذات اقدس اله استخلاف شد، به فرشته ها فرمود انسان خلیفه من است، نه یعنی من کار را، نه کار او را به او واگذار کردم، نه کار دیگری یا دیگران را به او واگذار کردم. تفویض به هر تقریبی که تبیین بشود محال است و استخلاف حق. بنابراین هیچ کس مستقل نیست در این حال که خلیفه است. و دیگه تفویض نیست، او به او را آیت اراده خود قرار داد که تعبیرات قرآن همین آیت است. به او علم داد، به او قدرت داد، به او اراده داد، به او هوشمندی و ذکاوت و مانند داد که همین آیت و نشانه و علامت اون خدای سبحانن که اینها رو به او عطا کرده است. مطلب دیگر اون است که قبل از اینکه به تفکر سکولاری برسیم، جریان ضرورت وحی نبوت را معمولا بعد از اثبات ضرورت حکومت طرح میکنن که بشر نیازمند به حکومت است و در حکومت قانون میخواهد، اون قانون باید الهی باشد، در حکومت حاکم میخواهند، اون حاکم باید الهی باشد. از اونجا به وحی و نبوت از یک سو و رسول و امام از سوی دیگر پی میبرند، این راه معروف. اما اون راهی را که جناب ابن سینا طی کرده است، مرحوم خواجه تقریر کرده است که از او بر می آید انسان نه تنها در مسائل عادی نیازمند به مکتب و صاحب مکتب است، بلکه تو مسائل عبادی، تو مسائل زهد و عبادت، تو مسائل عرفانی طی مقامات عارفان و مانند آن محتاج است. این است که جریان ضرورت وحی و نبوت و نیازمندی به نبی رسول قبل از مسئله حکومت است. یعنی قبل از اینکه ما ثابت بکنیم جامعه انسانی حکومت می طلبد و حکومت قانون می خواهد و قانون گذار می طلبد و حاکم می خواهد، قبل از اینکه مسئله جامعه و حکومت و نیازمندی به قانون و رهبر برسیم، مسئله نبوت اثبات می شود. انسان حیاتش با نبوت همراه است. بیان ذالک این است که یک نفر ما داشته باشیم تو عالم، این یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. چرا؟ برای اینکه یک نفر بخواهد بیاندیشد، کارهای شخصی خود را تنظیم کند، با جهان رابطه برقرار کند، استفاده کند، با آفریدگارش در ارتباط باشد، در تمام این اضلاع را ضابط می‌طلبد. چجوری با بدن خودش، با مگر اعضا و جوارح ما مار خود ماست یا ما امینیم؟ قرآن کریم میفرماید که هیچ کس خیال نکند چشم و گوش او مال اوست. همونطوری که اموال مال او نیست و از او جداست، این چشم و گوش هم مال او نیست. او امین و سمع و البصر است، مالک سمع و بصر. اونجا که براهین توحید را نقل میکند و ثابت میکند که تنها یک مبدع مالکی در عالم وجود دارد، فهمد اما یملک السمع والابصار. این اما یملک السمع والابصار نظیر اما یجیب المضطر اذا دعا مرکب از ام منقطع است و من. اما یجیب المضطر یعنی اونها خدا نیستن، رب کسی است که بتواند هر مشکل را حل کند، یعنی قدرتش مطلق و نامتناهی باشد. ام که منقطع شد و نی بله، یعنی اونها خدا نیستن که شما میپرستید. پس کی خداست؟ من یجیب المضطر اذا دعا. مضطر در هر شرایطی، در اعماق دریا باشه، تو اوج آسمون ها باشه، با وسیله باشه، بی وسیله باشه، این قدرت بیکرانش اونجا حضور داره. خدا یعنی این. ام من یعنی اونها رب نیستن، اون کسی که یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء او ربه. ام من یملک السمع والابصار رب، دیگران رب نیستند، اون که مالک سمع و بصر است رب، که به انسان اجازه نمیده چشمش ببنده و بمیره. اگه اراده الهی تعلق گرفت کسی با چشم باز بمیره، با همون وضع میمیره، ولو یه لحظه به اون مهلت نمیده که ببنده. و اگر کسی در حال احتضار نباشد که این چشم گرم رو ببنده، انسان با همون چشم باز بمیره، منظره هولناکی داره. خب پس معلوم میشه این گوش مال ما نیست، این چشم مال ما نیست، او مالک سمع و بصره، دل هم مال ما نیست. خب اگر اعضا و جوارح ما مال ما نیست طبق این آیه، و طبق بیان نورانی هسته امیر سلام الله علیه که فرمود و علم عباد الله ان جوارحکم جنوده، یعنی اعضا و جوارح شما ستاد اوین. او اگه وقت خدا ناکرده خواست کسی رو بگیرد لازم است از جای دیگه لشکرکشی بکنه، با زبان آدم آدمو میگیره. انسان یه حرفی میزنه مسلوب الحیثیه میشه، یه چیزی رو امضا میکنه مسلوب الحیثیه میشه. این تو نیست که باید از جای دیگه لشکر بکشه، که همون جوار حکم جنوده. خب پس اگر طبق اون آیه و این حدیث اعضا و جوارح ما جز ستاد الهی است، ما بخوایم در قلبمون تصرف کنیم، در اعضا و جوارحمون تصرف بکنیم، باید راهنما داشته باشیم، اذن بگیریم. اونی که اذن او رو میرسونه وحیه. خب در جهان خارج بخوام تصرف بکنیم، چی حلاله چی حرامه، چی پاکه چی ناپاکه، باید او بگه. او رو بخوام عبادت کنیم، چی جور عبادت کنیم، چقدر عبادت کنیم، با چه الفاظی با چه کیفیات عبادت کنیم، باید او بگه. بس تر تمام اضلاع مثلث، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با جهان، رابطه انسان با خدای خود، باید به اذن او باشه. پس حرف هر دی در تلی امری که به دنیا آمده، این یا حجت است یا حجت دارد. اون آخرین فردی هم که در روی زمین میمونه، اون یا حجت خداست یا حجت دارد. این قبل از نیازمندی به حکومت است. این برهان را مرحوم کلین رضوان الله علیه در همون اون جلد اول اصول کافی در کتاب الحجه حدیث 1 و 2 مشخصا بیان کرده. این کتاب الحجه مرحوم کرانی جلد اول اصول کافی بعد از کتاب توحید کتاب الحجت است. باب اولش باب الاضطرار الی الحجت است، که ما چرا پیغمبر میخواهیم، امام میخواهیم، رسول میخواهیم. ادله و براهینی را ائمه علیهم السلام برای اثبات وحی و نبوت اقامه کردند. این قبل از مسئله حکومت است. در جریان حکومت اون مراحل دیگر رو هم اقامه کرده، اشاره کردن. روایت اولی که هشام از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کنه این است که حضرت به زندیقی که از او سوال کرد من اینه اثبت الانبیاء و رسول، فبود انا لما اثبتنا اندلنا خالقا صانعا متعالیا انا و ان جمیع ما خلق و کان ذالک از ثانع او حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهده خلقه ولیرا مسو فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه ثبت عند له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم فی ترکه فناؤهم فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه جل و عز به هم انبیاء علیهم السلام به صفت او من خلقه حکما و مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها غیر مشارکین للناس لا مشارکت املهم فی الخلقه و ترکیب فی شیء من احواله مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیاء من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز ادارته. این خلاصه برهان اول در حدیث اول. برهان دوم همان است که منصور ابن حازم ذکر میکند. انسان چه فردش چه جامعش قبل از اینکه حکومت تشکیل بدهد نیازمند به وحی است. اونگاه اون منصور ابن حازم را هم همین وجود مبارک امام صادق تربیت کرده که برابر برهان صدیقین سخن میگوید. اینها رو همین خاندان به دیگران آموختن. منصور ابن حازم در حدیث دومی که برام کلی نقل بکند این است که به امام صادق عرض بکند که من در یه مناظره در یه مصاحبه بینا گفتم ان الله تعالی اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون به. به حضرت عرض کرد که من بینا گفتم در این قسمت نداره، در روایات دیگر داره، من بنا گفتم، ولی اینجا اصل حدیث آمده. به حضرت عرض بوند که خدا رو که نمیشه با ماسوای خدا شناخت، باید ماسوا رو به خدا شناخت. این هم بیان نورانی از سید شهاب سلام الله علیه است در دعای عرفه. علی غیره که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متا قبطه. منصور ابن حازم به امام صادق عرض میکند که خدا رو که نمیشه با مشاهده در آسمان و زمین و آیات و ادله شناخت، آسمان و زمین و ملک و فلک رو باید به خدا شناخت. خدا اجل از آن است که من یعرف به خلقهی بل الخلق یعرفون به بالله. قال صدقت. قلت ان من عرف ان له ربا فقد ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا وسخطا وانه لا يعرف رضاه وسخطه الا بوحي او رسول، فمن لم ياته الوحي فقد ينبغي له ان يتبع الرسول فاذا لقيهم عرف انه الحجه وان لهم الطاعه المفترزه. وقلت للناس تعلمون ان رسول الله كان هو الحجه من الله على خلقه؟ قالوا بلى. قلت فين مزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الحجه على خلقه؟ فقالوا القران. به امام عرض بکند که من با اینها مصاحبه کردم، گفتم بالاخره حجت میخواهیم، حالا بعض پیغمبر حجت کیه؟ اونا گفتن قران، و گفتم مفسر قران کیه، مبین قران کیه و مجری حدود قران کیه، که مسئله امامت رو گفتم از اینو ثابت کردم. این راه های دیگری هم همین اون رو هشام عبید میگویه، هشام در جریان مناظره با عبید میگوید. این مال منصور ابن حازم است. غرض این است که این خلاصه برهان اولین است که انسان چه فردش چه جامعش به پیغمبر نیازمند است، و اگر ما بخواهیم نیازمندی به وحی را در محدوده روابط اجتماعی و قانونهای عادی پیاده کنیم، همان برهان معروف است. اما اون دیگه، اون برهانی که جناب ابن سینا ثابت کرده، اون مسائل اخلاقی و مانند اون دیگه همراه ندارد. ولی اگر از همین آغاز ما شروع بکنیم، انسان چه در روابط فردی و اجتماعی، چه در رابطه خود با خود، چه رابطه خود با دیگری، چه رابطه خود با طبیعت، چه رابطه خود با خدا، این نیازمند به راهنماست. اول مسئله وحی و ضرورت روشن می شود، بعد مسئله حکومت اسلامی. اما تفکر سکولاریسمی که باید روش مطالعه فرمایید، اگر کسی معاذ الله منکر معاد بود، یک منکر مبدا بود، دو یا نه اینا را قبول داشت ولی بین دنیا و آخرت گسیختگی قائل بود، هیچ رابطه بین دنیا و آخرت نبود، سه یا رابطه بین دنیا و آخرت هست ولی عقل کافی است برای تنظیم روابط دنیا و آخرت و هر دو، چهار و شبهاتی از این دست، اگر تنظیم شد اونگاه نیازی به وحی و نبوت نیست. اگر ما این شبهات را حل کردیم، اونگاه اون براهین قبلی به متانت خود باقی است. تفکر سکولاریسمی میگوید که مسائل دینی کاری به اینها نداره. از این بخش که فارغ شدیم، یعنی وقتی شبهات بی‌نیازی از مذهب برطرف شد و تثبیت شد که ما به مذهب نیازمندیم، اونگاه در بخش دیگر باید به شبهه دیگر پاسخ داد. با این است که این تفکر سکولاریسمی میگفت به این که ما نیازی به مذهب نداریم، یه تفکر دیگر است که نه تنها ما نیازی به مذهب نداریم، مذهب افیون مردم است. حالا یا افیون ملت است، یا افیون دولت است، یا افیون دولت و ملت، هر دو است. این یک اندیشه سکولاریسمی خاص است که آیا واقعا دین افیون است، یا به تعبیر ذات اقدس الهی در سوره مبارک انفال آیه علامت حیات بخشی است. همون جامعه اگر بخواد زنده باشد با دیندار باشد. و استجیب لله و رسول ازا دعاکم لما یوهیکم. خب بنابراین تا کنون این مطالب تثبیت شده است که راه معمول برای طی وحی ضرورت و نبوت همون راهی است که جامعه قانون میخواد و اینا. برای اینکه ما به این روایات نزدیکتر بشیم، تفکر برخی از حکما مثل مرحوم بوعلی و خواجو و اینها بازگو شد که ما وحی نبوت را نه تنها برای روابط اقتصادی، تجاری، سیاسی میخواهیم، بلکه برای تنظیم عبادی و زهد و عرفانی من هم می طلبی. ما به پیغمبر بخوایم تا مقامات عارفان را طی کنیم، خودش از اینکه دنیایمون تمام بشه، تا بشه فی دنیا حسنه و فی آخر هم حسنه. با تبیین اون یه سرپری شد که ما به روایات باب کلینی کافی برسیم که چطور ائمه علیهم السلام میگن هر فردی که اولین فرد یا آخرین فرد یا حجت خداست یا حجت دارد، ولو یه نفرم تو آرام زندگی کند پیغمبر میخواهد. حالا این راه ها که تثبیت شد، باید برسیم به شبهاتی که میگوید ما نیازی به دین نداریم. این که فارغ شدیم میرسیم به اون حرفی که میگوید نه تنها نیاز نداریم، باید از دین پرهیز کنیم. اعوذ بالله. الحمدلله.